روزگار مچاله شده، بیعدالتی کنارم دراز کشیده بود، جهان مضطرب بود، روی تنهاییم پرنده آشیانه کرده بود. خودم دوان دوان به سمت شمشیرها و زخمها می دویدم. آب خوش از گلوی من پایین نمی رفت تا که شما رخ دادید. عالم به تعادل رسید، جهان ما میزان شد، انگشت سبز حقیقت رازها را برملا کرد. همه دست در آب کردیم، خوبی شایع شد، دل عاشق مرمت شد. قدیر پایتخت دل عاشق است، اصلا عشق اختراع اهل قدیر است. قدیر رخ داد، دیگر نمیتوان آسمان را انکار کرد. روی خورشید خط کشید، خورشید سر بر شانه شما طلوع می کند که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. از قدیم و ندیم میگویند دست بالای دست بسیار است، دست بالای دست ها اما دست مشکل گش های کرار است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. سلام میکنم به روی ماه همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های خوبی که الان دارن صدای ما رو میشنوند. ایام انشالله مبارکتون باشه. در آستانه عید بزرگ قدیر هستیم. انشالله هرچی خیر و برکت به برکت نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای همتون رقم بخوره. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه ما هستید به رسم پنجشنبه های ماه ذی‌الحجه. خدمت جناب آقای دکتر رفیع عزیز و نازنینمون هستیم که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام عرض میکنم، ایام رو تبریک میگم و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. تبریک عرض میکنیم همه مناسبت های ماه ذی‌الحجه رو که ماه ولایت، به ویژه اوج این مناسبت ها که عید سعید ولایت، عید قدیر خم در آستانش قرار داریم، انشاءالله بر همه عزیزان مبارک باشه. یه تبریک ویژه هم به زوجهای جوانی میگیم که این ایام رو انتخاب کردن برای پیوند مشترکشون و عروسیشون.
انشاءالله مبارک همه
شون مبارکشون باشه. باشه با امیرالمومنین علیه السلام و اولاد طاهرینش محشور بشن
انشاءالله.
امیدواریم که خداوند به برکت این عید که یوم تبسم، روز تبسم، امام رضا فرمودن یوم نشر العلم، روز انتشار علوم، یوم ترک ذنوب، روز ترک گناه، یوم البشاره و یوم العطیه، روز بشارت و عطیه و روز انفاق. انشاءالله به برکت این روز خداوند به زندگی همه ما برکت عنایت بفرماید و توفیق گام برداشتن در مسیر قرآن و اهل بیت رو به هممون نصیب بفرماید
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که همراهتون هستیم و خدا را از این بابت شاکریم که باز هم در این لحظات در کنار شما داریم لحظات خوبی رو تجربه میکنیم زیر سایه معارف اهل بیت علیهم السلام. آقای رفیع حالتون چطوره؟
الحمدلله،
خدا رو شکر میکنم. انشالله همیشه خوب باشید. ما بحثمون با آقای دکتر رفیع بحث محبت و مودت بود و نکات خیلی خوبی رو الحمدلله در این جلسات داریم میشنویم. امروز هم میدونم شما مثل من سر و پا گوش خواهید بود و مشتاقید و منتظرید که فرمایشات های دکتر رفیع نازنینمون رو بشنوید.
من همون بحث محبت الهی رو از یه منظر دیگه امروز میخوام مطرح کنم.
بله.
منتها حق مطلب این است که چون در آستانه قدیر قرار داریم دو سه جمله من عرض کنم.
قدیر نشنویم.
ضمن این که خب حتما کارشناس های دیگه هم صحبت کردند و حتما هم در روز قدیر و بعدش باز این گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد. ببینید، من عرضم به خدمت بینندگان عزیز این است که اولا قدیر متعلق به همه مسلمان است. چنین نیست که متعلق به شیعه باشه یا مثلا قشر خاصی بخوان نهادینه کنند قدیر رو. نه، چرا؟ چون مسلمان ها اون چه که پیغمبر فرموده رو حجت می دانند. قرآن می فرماید دیگه، ما آتاکم الرسول فخذوه. خب سوال من این است که فرمایش پیامبر راجع به قدیر، امیرالمومنین و جریان قدیر، این سنت پیغمبره. یعنی حدود 70 روز قبل از رحلتشون پیامبر گرامی اسلام شیعه و سنی نوشتن، یعنی قابل انکار نیست. حتی طبری مورخ معروف که از مورخان اهل سنت و کتاب تاریخ داره، یک کتاب داشته به نام کتاب الولایه راجع به قدیر که اخیراً این کتاب رو بخش‌هایشو یکی از محققین آقای رسول جعفریان در واقع پیدا کردند و احیا کردند، چاپ شده. بخش‌هایش رو از جاهای دیگه استخراج کردند. بله، از جاهای دیگه استخراج کردند و حدیث هم صحیح است. یکی از اندیشمندان اهل سنت که تو عربستان هم یک کتابی نوشته به نام احادیث صحیحه، سلسله الاحادیث صحیحه، البانی است. اتفاقا سلسله احادیث ضعیف هم نوشته، هر کدوم هم بالغ بر 20 جلده. ایشون در اون سلسله احادیث صحیحه میگه حدیث قدیر جزو احادیث صحیحه و قابل انکار نیست. پس این داستان قدیر، حالا الانم کاری ندارم که چی معنا میکنیم، اختلافاتی که بین هست
چیه و ثمره بحث،
بحث دیگری است. پس قدیر روزی است که همه مسلمان‌ها قبول دارن پیغمبر گرامی اسلام این مطالب درباره از امیر بیان کرده و آیه نازل شد. پس همه باید جشن بگیرن. اتفاقا ما یه سال مکه بودیم، دوستان برادران اهل سنتمون هم، خب کاروانایی که من تو بعثه علماشون رو جمع کردیم، گفتیم آقا امسال شما جشن بگیرید ما شرکت میکنیم. و یه اتفاق هم افتاد.
چه کار خوبی.
بله، الان توی عزاداری امام حسین علیه السلام عاشورا، مگه فقط شیعیان عزاداری میکنن؟ نه، حتی اهل سنت مقتل نوشتن. بابا پسر پیامبر رو کشتن، پسر رسول الله حسن و حسین، سبتا حاضر امن، طبیعتا نذر میدن، عزا میگیرن، زیارت امام رضا. منم امسال محضر شما هم بودیم، ملاحظه فرمودید. بله، کاروانهایی که بله، از اهل سنت. لذا قدیر رو مسلمانها، مقام معظم رهبر، قدیر عید مسلمانان است. این نکته اولی که من میخواستم
که خیلی هم نکته مهمی اتفاقا.
و این جشن، ببینید، حضرت عیسی به خدا عرض میکنه خدایا بنی اسرائیل فشار آوردن، یعنی این اطرافیان من، حواریون من، میگن که از آسمان بخواهم مائده بیاد. انزل علینا مائدتن من السماء، که سوره مائده رو برای همین میگن مائده.
بله.
و همینجا خواهش میکنم از همه بینندگان، تقاضا میکنم، ولی ممکنه به هر حال یک بعضی گوش بدن ان شاء الله،
حتما
یک دور سوره مائده رو با تفسیرش بخوانند. سوره مائده، تمام آیات ولایت تو سوره مائده،
سوره ولایت است.
سوره ولایت با دقت بخوانند، تفاسیر مختلف رو ببینند. حضرت عیسی به خدا عرض میکنند خدایا اگر برای ما مائده ای از آسمان بیاد، این برای این روز برای ما چی میشه؟ عید میشه. صریح قرآن دیگه. چطور نزول یک غذا و یک مائده از آسمان عیده؟ نزول استمرار اسلام و ولایت امیرالمومنین این عید نیست؟ این خیلی روشنه. اینی که امام صادق فرمودن این عید افضل اعیاده، این نکته اول. پس عید، عید مسلمانان است. مسلمانان باید قدیر رو، یعنی همه کشور باید مثل هم چراغانی بشه، جشن گرفته بشه، مردم بیان به صحنه. مثل عاشورا، عاشورا نماد عزای شیعه است، عید قدیر عاشورا نماد عزای مسلمان هاست، و عید قدیر هم نماد
جشن و شادی مسلمان هاست. این میتونه یه جشن ملی خوب باشه در سطح کشورمون.
نکته دومی که من خواهش میکنم بینندگان عزیز دقت کنید، ممکنه یه کسی بگه آقا قدیر که عملا سوخت، یعنی به این معنا که بالاخره بعد از رحلت پیغمبر اونی که حضرت فرمودن اتفاق نیفتاد، شرایط رفت به سمت دیگری. چرا شما امروز دوباره به قضیه قدیر میپردازید، گاهی هم تو شبهات مینویسن میگن شما حفر قبر میکنید، یه قصه تاریخی رو،
یه اتفاق بود تموم شد رفت.
ببینید آقای شریعتی، من خواهش میکنم دوستان دقت کنید، چرا خود امیرالمؤمنین بعد از آنی که خلافت رو پذیرفتن که ظاهرا روز قدیرم بوده، نگاه کنید تواریخ اهل سنت و شیعه نوشتن، وقتی امیرالمؤمنین خلافت رو پذیرفتن تو میدان عمومی کوفه، میدان رحبه، جمعیت جمع شدن، حضرت استادان فرمودن کی حدیث قدیر یادشه، و قصه قدیر رو تو کوفه، تو مدینه شاید کمتر مطرح شده به دلیل اینکه اصلا شرایط طرحش اونجا خیلی نبود. من سوالم از شما و دوستان اینه که 25 سال بعد از قضیه قدیر و قضیه رحلت پیغمبر، چرا امیرالمؤمنین توی میدان رحبه کوفه بلند میشه قدیر رو دوباره زنده میکنه؟ آیا این حفر قبر نیست؟ این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه جریان قدیر باید بمانه، مبادی جریان تا درسته، اون چیزی که رسول خدا میخواست نشد عملا، دلایلش هم روشنه، اما اصل جریان قدیر، امامت و ولایت نباید فراموش بشه. من از باز یه مورد دیگه عرض میکنم، امام صادق علیه السلام رو میرفتن مکه، حسین جمال شتربان آقاست، میگه آقا فرمودن که اگه من خوابم برد منو در منطقه قدیر بیدار کن. چرا؟ آقا امام صادق میگه من اونجا استراحت میکردم، بیدار کردم، آقا پیاده شدن دو رکعت نماز خوندن تو منطقه قدیر خم نزدیک مکه، بعد فرمودن حسین جمال میدونی اینجا کجاست؟ اینجا جاییه که جدم رسول خدا دست علی رو بالا برد، فرمود من کنت مولا فهذا علی یا فعلی مولا، اللهم وال من والا، و نکات دیگه ای فرمود. چرا امام صادق اصرار داره تو این سفر تو قدیر پیاده بشه؟ پس قدیر باید تجلیل بشه،
یعنی در واقع قدیر منحصر به یک اتفاق تاریخی، باز منحصر به اون زمان نیست،
که ما ببینیم اتفاق پیش اومده یا پیش نیامده. ببینید خدا به حضرت ابراهیم بعد از اون که اومد به در واقع زن و بچه شو گذاشت تو سرزمین مکه و برگشت، و بعد از مدتی که آمد الان 13-14 سال، گفت که اسماعیل رو ذبحش کن، درسته؟
بله.
و حضرت ابراهیم اسماعیل رو آورد و این ذبح اتفاق نیفتاد، خداوند قربانی جاشت داد. یکی بگه آقا این که اتفاق نیفتاد، اسماعیل هم که قربانی نشد،
حالا عید قربان برای چی؟
اصلا برای چی خدا تو قرآن این قصه رو تعریف کرد؟
نقل کرد.
برای اینکه شما برای چی هزار بار برای مردم میگید، برای چی عید قربان دوباره؟ خب یه حق اتفاقی بود، اتفاق افتادن یا نیفتادن مهم نیست، اصل داستان، اصل جریان
که قرار یک فرهنگ بشه در واقع،
فرهنگ قدیره. ولذا ائمه بزرگوار ما روی حفظ جریان قدیر، تکریم از قدیر و تجلیل از قدیر تأکید داشتن. اینها که نمیخواستن، نمیتونستن تاریخو به عقب برگردونن. امام صادق نمیخواد بگه حسین جمال برگرد مثلا دو قرن قبل قدیر ایجاد بشه، نه تمام شده داستان، نه تمام شده، تمام شده به این معنا که نذاشتن اون،
یعنی از اون برهه تاریخی عبور کردیم اصلا... و گذر کردیم،
نه عبور کردیم، اصلا تبدیل به سلطنت شده. یعنی خلافت هم نیست دیگه، شده موروثی. کی حاکمه؟ یزید ابن عبدالملک. کی حاکمه؟ ولیدی که حوض شراب می‌نشینه شراب می‌خوره. نگاه کنید این تاریخ الخلفای سیوطی است، سلیمان ابن عبدالملک که تمام وجودش عیاشی بود، خود زمان امام صادق کیا حاکمن؟ منصور دوانقی و هارون الرشید، قاتلان ائمه. نه تنها برهه قدیر گذشته از نظر زمانی، اون اتفاقی که پیغمبر میخواست بگه، چون پیغمبر اینطور که ترسیم کرده بود این بود که من کنت مولا فعلی مولا، بعد فجعفر ابن محمد صادق مولا، بعد فموسی ابن جعفر علیه السلام مولا، بعد فعلی ابن موسر، این بود دیگه
مسیر رو حضرت ترسیم کرده بودن،
و بعد بشه فمهدیون مولا، البته مال امام زمان خواهد شد، اینا دیگه ده. کسی با کسی شوخی نداره،
تعارف نداره،
اذن خداست. همه منابع نوشتن، حتی وهابی هم روایت شد، ابن تیمی هم نقل کرده که اگر یک روزم از عمر دنیا باقی بمونه اون اتفاق خواهد افتاد، یعنی حکومت واحد جهانی به مدیریت امام زمان با حذف همه طاغوت خواهد.
انشاءالله باشیم هممون ببینیم.
این یعنی امید ماست. منتها من عرضم با بینندگان نمیخوام خیلی طول بدم بحثتون، یه بحث دیگه ای دارم.
خیلی داریم استفاده میکنیم از بحثت.
چرا امام هادی رو وقتی دارن میبرن سامرا با 300 تا مأمور اومدن؟ خب امام هادی، حالا من همینجا اینو یادآوری کنم چون میلاد ایشون نزدیک بود،
بله.
بینندگان عزیز بدانید امام هادی فرقی با همه ائمه داره و اون فرق اینه که ایشون بیشترین امامت تو عراق داشته. نمیدونم دقت رو این دقت داشتیم یا نه، هیچ امامی تو عراق انقدر امامت نداشته. امام حسین علیه السلام کل دوران امامتشون 10 سال، اکثرش تو مدینه است.
بله.
خود حضرت امیر که اوجشه 3-4 ساله، 4-5 سال، امام عسکری 6 سال، اما امام هادی 20 سال در عراق امامتشون، چون امامتشون 34 ساله، طولانیه. ایشونو دارن برن برای سامرا، قدیر میرسن به کوفه، اجازه میگیرن میان من در نجف زیارت کنم. دیگه اون موقع هم نجف دیگه قبر دیگه مکشوف بوده.
بله.
خود چرا میاد میسته کنار قبر امیرالمومنین این زیارت قدیر رو که من تقاضام این است ایده قدیر مسجدها هم نسبت به زیارت قدیر هم به مسئله در واقع سرور
خطبه
قدیر رو اهمیت داده بشه. برای چی امام هادی زیارت قدیر رو که میدونید عاشق عباس نوشته تو مفاتیح زیارت قدیر رو از راه دور، نزدیک، قدیر و غیر قدیر، حدود 50 آیه قرآن توشه، برای چی این زیارت رو اونجا میخونه؟ امام هادی میخواد چه داستانی رو زنده کنه که گذشته؟
قرار چه اتفاقی بیفته؟
داره برای چی در واقع این گونه زیارت رو تبیین میکنه؟ پس معلوم میشه، من اینا رو شاهد آوردم برای اینکه کسی نگه آخه میگن الان بعضی جا من شنیدم میگه آقا قدیر رو پیغمبر فرمود، اصحابم بعضی رو فراموش کردن، گوش ندادن، حضرت امیر هم ادهی مدت خانه نشین شدن، دیگه حالا شما هی اینو مطرح نکنید. بابا خود حضرت امیر تو مسجد کوفه مطرح کرد، تو جمل مطرح کرد، امام صادق با حسین جمال مطرح کرد.
این نقطه عطف تاریخ
امام ماست. رضا عید گرفت اون روز رو، عید گرفت، مهمانی داد، اطعام کرد، امام هادی زیارت قدیر خواند. این نکته ایست که من میخواستم عرض کنم که البته به همه سادات احترام قائلیم، دست سادات رو میبوسیم، اینا رو نزدیکترین فرد میدانیم، این ذوق قشنگی بوده مردم به خرج دادن که روز قدیر برن دیدن سادات.
بله.
اما بدانید ایدی دادن، اطعام سر زدن، صله رحم انحصار
نداره به سادات نیست، همه قراره که سهیم باشیم انشاءالله
انجام بدن. من یه حرفی هم میزنم اینجا، حالا چون پخش زنده است دیگه، شما نمیتونید بگید نگو دیگه اینو، چون من میخوام بگم
بفرمایید.
و اون خواهشی است از دولت جمهوری اسلامی که شما همه مناسبت ها رو بردید تو نوروز، عیبی نداره، نوروز عیدی است از قدس گذشته در ایران ما بوده، صله رحم داره، لباس برای بچه ها داره، عیدی داره، سرزدن داره. امام رهبر کبیر انقلاب وقتی انقلاب پیروز شد هیچ مخالفتی با نوروز نکرد، اومد پشت تلویزیون پشت مقابل دوربین نشست، تبریک گفت. الان هم نزدیک 40 سال رهبر کبیر انقلاب، خود مقام معظم رهبری، صدا سیما همراه شدیم دیگه، خود ما طلبه هم روزهای نوروز به بچه‌هامون عیدی میگیم
دیگه، جا افتاده عید نوروز. بله.
ما یه چیز جا افتاده، نمیخوام لطفه بزنیم
اون سر جاش،
خواهش همینه دولت بیاد، حالا امسال گذشت هنوزم دیر نشده، به تمام کارمندانش یه ایدی به خاطر امیرالمومنین بده.
چه خوب.
من نمیدونم این حرف منو کی از تلویزیون میشنوه، ولی من مطرحم، نمیگم زیاد، 200 تومن 100. آقا به تمام کارمندا ما یه بخشی از ایدیمونو، البته از نوروز نزنه ها،
اون سر جا،
سر جا خودش باشه،
اون سر جا
یه ایدی بده. الان مقام معظم رهبری حفظه الله که حوزه های علمیه، به هر حال میدونی حوزه های علمیه اداره میشه با همین مراجع ما، با همین به هر حال وجوهاتی که مردم میدن، ایشون ایدی در عید قدیر به حوزه ها لطف میکنن، محبت میکنن، میدن و خوشحال میشن طلبه ها، بچه هاشون شادی میشاد میشن. این یک
نکته خوبی.
دو، دیر نشده های شریعتی، نزدیک مهریم، اینایی که میخوان لوازم و تحریر، کیف، کفش،
این جشن ها، اتفاق هایی که میگذارن،
اینو روز قدیر بدن. یعنی میرن خونه افراد عید قدیر، کیف، کفش، وسایل، بگن این به خاطر این. اصلا صریح روایته، فرح و اخوانکم باللباس الحسن و رائحة طیبه و طعام، خانواده هاتون و برادرانتون رو خوشحال کنید با لباس نیکو، با عطر و با اطعام، و بدانید هر ریالش به صدها هزار برابر برمیگرده. امتحان کنید. امتحان کنید ببینید واقعا اینطور هست یا نیست. جبران میشه و انشاءالله یک نهضتی بشه این قصه انشاءالله. ما الان ببینید بچه هامون رو تو خونه، پدر پا میشه صبح روز عید، پسرم امروز عیده، دخترم، حتی اونایی که ازدواج کردن، به نوه، به نتیجه، مگه نوروز این کارو نمیکنن؟ برای حفل روز قدیرم انتظار نداشته باشن فقط دارن منزل سادات اونو بگیرن اون جای خودش. اما یه پدر به همه بچه‌ها عیدی بده، مرد به همسرش عیدی بده، عزیزانی که پدر و مادرشون در قید حیاتن به پدر و مادر عیدی بدن، اگر پدر و مادرشون نیازمندن، نیازمند به این معنا که اونها تحت در واقع تکفل و سرپرستی است، اگر از دنیا رفتن اون روز براشون پول بدن، قرآن بخونن، صدقه
خیرات بکنن.
بالاخره قدیر عید مسلمانان است، در انحصار هیچ گروه و فرد و جریانی نیست، متعلق به هم است و ما امروز تجلیلمون از قدیر به واسطه این است که کعبه نشان است که ره گم نشود، راه رو بلد باشیم بگیم چی، نگیم العیاذ بالله پیغمبر اکرم با اون عظمت که این همه راجع به جزئیات دین صحبت کرده، تا شانه دادن مو، تا ناخون گرفتن،
تا مسواک کردن،
تا دستشویی رفتن، چجور وارد شیم، چه دعایی بخوانیم. پیغمبری که ده ها روایت درباره احکام لباس داره، یه وقت کسی نگه العیاذ بالله این پیغمبر مسئله اسلام پس از خود رو
رها کرده.
من یه روایتی براتون اشاره میکنم،
بفهم
به نظرم الان نیوردم یاد داشتم، اگر اشتباه نکنم توی کنز العمال، یعنی یقین دارم توی کنز العمال، شاید رقمشو اشتباه بگم، تکیه به حافظه میگم، به نظرم حدیث 32915 اگر اشتباه نکنم. چون کنز العمال میدونید یه مجموعه از احادیثه که در واقع نویسنده از نویسندگان بزرگ اهل سنت و روایت پیغمبر رو جمع‌آوری کرده و این روایت هم بعضیش از اصحاب نقل شده. ایشون در حدیث 32000 خورده ای حالا
بله.
این روایت رو نقل میکنه. الان دیگه دوران نرم افزار میزنن پیداش میکنن،
بله، سریع پیدا میکنن.
سلمان میگه آمدم خدمت رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و
سلم. علی محمد و آل محمد و عجل فرجل.
ما حتما اعلام صلواتم رو منبر نباید باشه،
اینجا هم
باشه، ما اینجا
زیاد صلوات میفرستیم،
نه غیر از اون بیننده ها میفرستن، الان بله. چند میلیون بیننده صلوات میفرستن،
بله. ما اصلا قرار گذاشتیم مثلا روز عید قدیر هم زیاد صلوات بفرستیم،
در روایت هم داره
بله.
سلمان میگه آمدم خدمت نبی مکرم اسلام، عرض کردم که یا رسول الله من وصیک، جانشین شما کی؟ ببینید از کنز العمال دارم میخوانم. فسکته، پیغمبری قدری سکوت کرد، بعد فرمود که سلمان بیا. فاسرعتو، دویدم
به سرعت،
قلت لبیک یا رسول الله، آقا جون چش بفرمایید، فرمایید. فرمود شما یه سوال منو جواب بده اول، من بعد سوال شما رو جواب میدم. حالا این تعبیر از منه،
بله.
فرمود سلمان من وصی موسی، حضرت موسی وصیش کی بود؟ سلمان یه آدم آگاهیه، بالاخره آشناست با تاریخ انبیا، و عرض میکنم گفت که یا رسول الله یوشع ابن نون وصی حضرت موسی یوشع بود. میدونید که هارون در زمان حضرت موسی از دنیا رفته، هارون بعد از موسی زنده
نیست.
لذا جانشین حضرت موسی هارونه، اخی وزیری در زمان حیاتش، اما بعد از حیاتش نه، یوشع. گفت یا رسول الله یوشع ابن نون. فرمود لمه، برای چی؟ این همه آدم تو این جامعه بود، چرا حضرت موسی یوشع رو به عنوان جانش؟ قلت یا رسول الله کان اعلمهم، برای اینکه عالم ترین بود، بالاخره ملاک انتخاب میگردن عالم تر، مجاهد تر، قوی تر، به خاطر اینکه عالم ترین بود. یعنی میدونید چی میخواد بگه پیغمبر؟ میخواد بگه سلمان من قبل از اینکه به تو بگم جانشینم کیه، بذار بفهمیم ملاک انتخاب چیه،
معیار چیه، برای چی انتخاب میشه.
خیلی مهمه. بعد رسول خدا فرمودن که علی ابن ابی طالب وصی و خلیفتی، و شروع کردن جانشین منه، خلیفه منه، دین منو ادا میکنه، وعده ها رو انجاز میکنه. بله، خیر من اترک من بعدی، بهترین کسی که بعد از خودم ترک میکنم برای شما علی ابن ابی طالب علیه السلام. این روایت تو کنز الاماله،
از منابع روایی اهل سنت.
پس ببینید رسول گرامی اسلام نمیتونه، خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی، من یه خدمت ایشون بودم، عرض میکنم که ایشون جلسه عمومی هم بود، البته سخنرانی بود، فرمودن که این خیلی توهین به پیغمبره که یه اسلام نوپا رو رها کنه نسبت به بعدش سکوت کنه. بابا ما خودمون الان برای قانون اساسیمون، برای رهبر ولی فقیه چه فکری کرده؟ خبرگان تعیین کرده. شما تاریخ رو نگاه کنید، حتی خلفا، حتی اونهایی که ظالم بودن مثل یزید، قبل از مرگشون فکر جانشینشون هست،
برای بعد خودشون تعیین تکلیف کردن،
تدبیر میکنن، در واقع برنامه ریزی میکنن. یه نکته، پیغمبر گرامی اسلام هم خوب برنامه ریزی کرده بود، یعنی بعد از غدیر، این 70 روز بعد از غدیر یه مقداری تاریخ ساکته، چون مسئله غدیر که مطرح شد یه موجی ایجاد شد، نه اینکه اون روز این موجی ایجاد شده باشه، یوم الانذار هم پیغمبر تو خونش فرموده بود، تو تبوک هم ولی اون روز دیگه حسابی حضرت در مقابل جمعیت زیاد مطرح کرد، یه موجی ایجاد کرد. 70 روز گذشت، پیغمبر گرامی اسلام برای اینکه آخرین روزهای عمرش بتواند اون غدیر رو دوباره، نمیگم احیا، ولی بچسبانه، محکمش کنه دیگه، خلاصه حرف و حدیث ها کم بشه، 3-4 تا کار کرد. یکیش این بود که تو بستر بود، به بلال فرمود برو ودایع و برد و بیار، شمشیر من، مثلا فرض کنید که عصای من، انگشتر من، اینا رو معمول بود که هر کسی اینا رو به جانشینش میده، جلو چشم اصحاب اینو داد به امیرالمومنین. دو تا سه تا اصحاب میومدن کم و زیاد، گاهی اینا باشون مطرح میکرد، مثلا انس ابن مالک میگرفتم در پیغمبر رو حسیر خوابیده، خیلی ناراحته، حتی گریه میکنه، و هو نائم علی الحسیر، قلت یا رسول الله مما بکاوک، چرا گریه میکنید؟ فرمود مرگم نزدیک شده. گفتم از مرگ میترسید؟ نه، منو ترس از مرگ، اتفاقا دوست دارم چون برم دیدار انبیا. بعد میگه علی ابن ابی طالب هم اونجا بود، فرمودن نه، سختی هایی که به اون میگذره، زقائن و فی صدور قوم، میترسم
نگران حضرت
کنار نیان باش. دقت کنن بینندگان من چی دارم میگم، من اصلا نمیخواستم وارد این بحث بشم، اونطور دیگه
رزق و روزی ما بوده امروز بود. بله قطعا.
عرض میکنم که فرمودن که کار سوم، اسامه رو گذاشتن به عنوان یک فرمانده. میدونید اسامه به قول امروزی های چهره خاکستریه، یعنی بعد از رحلت پیغمبر هم میدونید موازهش موازه متفاوتی، یه جوان 18 سال است، اونم جنگ با کی؟ با روم. اونم فرمودن همه نام بردن شیوخ اصحاب برن تو لشکر اسامه، نوشته تاریخ اینو.
بله.
یعنی میدونید چی؟ یعنی اون صحابی که 70 سالشه 65 سالشه بره زیر لشکر اسامه، جوان 18 ساله. چرا؟
تمرین تبعیت بکنه،
تمرین تبعیت، تمرین جوانپذیری، که بعد نیاد علی ابن ابی طالب جوان، حضرت امیر که از اسامه 10-12 سال بزرگتره.
بزرگتره، بله.
آقا این همه افراد تو مدینه هستن، یه جوان 18 ساله تمام اینها برن تحت فرمانش، یعنی اون بگه قعود بگن قعود، بگه قیام بگن قیام، بگه حرکت بگن حرکت، اینطوره دیگه،
دیگه سختشون نباشه آقا،
و حرکت هم بده اینا برن در مدینه، در واقع روزای آخر عمر پیامبر این اتفاق بیفته. این یه کار دیگه. و مهمترین تدبیر پیغمبر اون لحظه آخره، شما دیدید ماها اگر یه کسی مثلا تو بستر افتاده تا یه چیزی میگه همه میگیم که گوش بدیم دیگه، حالا این
ساکت باشیم
اصلا دیگه. لحظه آخره.
بله.
این بابا از بین ما داره، مثلا من عرض میکنم یه بابایی تو بستره حالش هم مساعد نیست، یه مرتبه دو تا برادر دارن با هم قهرن، دو تا پسر داره، صداشون میزنه میگه که من دارم میرم با هم صلح کنید، یه نگاهی به هم میکنه دلشون نمیخواد، میگن به خاطر بابا دیگه باشه، هم دیگه رو میبوسن تمام میشه، من دارم میرم ولی این کارو ببینید رسول خدا داره از دنیا میره، پیغمبر لحظه ای غیر از وحی نمیگه، ما ینتقان الهوا، کاملا به قول معروف با توجه داره حرف میزنه. تدبیر آخر ایشون هستش که فرمود بالاخره مکتوبات همیشه موثره. الان نامه های پیغمبر به سران دنیا جمع‌آوری شده، یعنی آقا این نامه به ایران، این نامه به روم، فرمود قلم و کاغذ بیارید من بنویسم. که در واقع این نگارش اون قصه فرماندهی جوان و تبعیت،
قصه اسامه،
قصه اسامه، اون داستانی که اشاره کردم گاهی خصوصی به افراد در واقع مطلب و تذکر دادن و مجموعه این عوامل
از یوم الانذار گرفته تا اینجا با اون ودایه.
نه نه، اینا 3-4 تا کار آخر عمر پیغمبره. یعنی یوم الانذار و تبوک،
میگم همه اینا رو که کنار هم میگذاری،
اومد چیده شد توی قدیر. قدیر اعلان رسمی شد، 70 روز ممکنه بالاخره بشه یه جریانی رو تعویلش کرد، معنای دیگه براش کرد. برای اینکه این تثبیت بشه با این 3-4 تا کار، ولذا در واقع ایشون با این شرایط سخت از دنیا رفت. حالا امتحان‌های الهی هم آقای شریعتی عجیبه. مثلا یکی آقا 6 ماه دیگه پیغمبر میموند، ببین ما که قرار برای خدا تعیین تکلیف کنیم، خدای رو یکی میگفت پس چرا تو قرآن خدا ننوشته علی ابن ابی طالب جانشین پیغمبر؟ گفتم ببینید قرار نیست ما هر کجا که گیر میکنیم این شبهه رو مطرح کنیم. قرآن خیلی چیزای دیگه هم توش نیست.
نیست، بله.
نمازمون 2 رکعته چون پیغمبر فرموده. حجر الاسود و جمرات رو 7 تا میزنیم چون پیغمبر فرموده. دور خونه خدا 7 دور میزنیم چون پیغمبر. چطور به اینجا که رسید پیغمبر نفر باید حرفشون
تو قرآن باشه حتما؟ بله.
اولا ثانیا ما که برای خدا قرار نیست خط
تو شاید یک ابتلا و امتحان. مگه
من
جدی.
شما قرار برای خدا تعیین تکلیف کنید؟ میکنید که کسی بگه آقا امام تو وصیت نامه‌اش داره اینو ننویش، ببخشید خدمت شما میرسه از شما سوال کنه. امام وصیت نامه‌اش خودش نوشته، حالا که خودش نوشته ما این وصیت نامه حضرت امام
اون چی که هست،
اون چی که هست، مگه تو این قرآن نقطه مقابل قدیر آمده؟ بس ببینید اینو باید، البته وصف امیرالمومنین در قرآن زیاده، آیه ولایت، آیه مودت، بله. این نکته ایست که من راجع به قدیر، من به همین میزان دیگه اکتفا کنم، اجازه بدید بحثمون هم یه اشاره‌ای بکنم.
خیلی نکات خوبی بود، الحمدلله جناب دکتر.
به قرآن رسیدیم الان.
اگر موافق باشید ما بحث دوم بحث مستقلی باشه، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد انشالله برمیگردیم. فرمایشات شما رو حتی شده در حد اشاره‌ای بشنویم، حالا ببینیم چقدر فرصت.
پیشنهادم دارم و اون این است که علاوه بر جشن‌ها و برنامه‌ها و زیارت و دید و بازدیدها، واقعا تو مراکز علمی،
بله،
به صورت علمی، اصلا هم بحث انتشار و مباحث خدای نکرده اختلاف برانگیز
بشینن کار بکنن،
بشینن کار، یعنی
رو مبانی قدیر و اعتقادی
داشتیم جلسه رو، نشست علمی گذاشتیم، گفتم هر کی هرچی میخواد بپرسه. من سال گذشته جای شما خالی قدیر کربلا بودم تو حرم امام حسین، یه سالن بزرگی است، 600 نفر شرکت کرده، به اسه گذاشته بود و عتبه حسینی، رفتم سخنرانی پرسش و پاسخ. گفتم یعنی لجنه های علمی تو مراکز، تو مساجد، که لااقل ما جوانب این قصه رو،
این مبانی اعتقادیمون رو توی این زمین تقویت بکنیم انشاءالله. نخواهش میکنم، خیلی نکات خوبی بود آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون، قطعا نکات خوبی است، انشاءالله ما هم در حد وسع توانمون سنگ تموم بذاریم برای عید قدیر امسال و انشاءالله تبدیلش بکنیم به یک جشن بسیار باشکوه و یک جشن پرشور ملی و همونطور که ابتدای فرمایشات های دکتر رفیعی شنیدیم اختصاص به شیعه نداره، شیعه و سنی همه در کنار هم دست به دست هم حول محور محبت امیرالمؤمنین انشاءالله عید قدیر رو با شکوه برگزار بکنم و همه اون اتفاقای خوب بیفته،
بلکه سایر مذاهب،
همه
مذاهب به هر حال اتفاقی است که در دین افتاده، خدا
مؤمنینی که یک شخصیت جهانی است در واقع. بسیار خوب آقای دکتر، امروز صفحه 70 رو تلاوت می‌کنیم. دوستان عزیزمون آیات 154 تا 157 سوره مبارکه آل عمران رو خواهند شنید. برمیگردیم ان شاءالله همراهتون خواهیم بود. این هفته هم که الحمدلله تجلیل کردیم از علامه جلیل القدر مرحوم سلطان الواعظین شیرازی و اون شبهای پیشاورش که انشاءالله برمیگردیم با دکتر رفیع در مورد این شخصیت صحبت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجام. حیفم میاد اینو نگم وسط این شادی های دکتر رفیع، اتفاقاتی که در میانمار داره میفته خیلی ما رو داره متاثر میکنه و انشالله فقط میتونیم دعا بکنیم که خداوند انشالله ظهور حضرت ولیعصر رو نزدیک و نزدیکتر بکنه که انشالله شاهد این فجایع و این جنایات نباشیم و برای آزادی و رهایی همه مسلمان ها در سرتاسر عالم انشالله دعا بکنیم. خیلی خوب، اشاره قرآنی رو بفرمایید انشالله خدمتتون باشه.
تکمیل کنم فرمایش شما رو. انتظار امام زمان معناش بی‌مسئولیتی دنیا در مقابل این حادثه میانمار نیست
و سکوت سنگین خبری متأسفانه.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. لذا این مخصوصا مجامع بین المللی باید حساسیت نشون بدن و البته بدانید که ظالم سرنگونه. این از این اتفاقات یادتون باشه چند سال قبل در بوسنی هرزگوین جاهای دیگه، ولی ظالم نهایت اوجش ما در صدام دیدیم با اون همه جنایت چطور سرنگون شد. انشاءالله مسلمانان پیروز خواهند شد
انشاءالله.
این آیاتی که خوانده شد من کلی عرض بکنم راجع به جنگ احد هست، سوره آل عمران و نکات مختلفی راجع به جنگ احد مطرح کرده. از جمله این آیه آخری که آخرین آیه ایش که خوانده شد که ولئن قتلتم فی سبیل الله، اگر افرادی در جنگ و در راه خدا شهید بشن، او متتم یا نه بمیرن. در بمیرن مرگ طبیعی منتها راهشون راه خدا باشه، لمغفرتون من الله و رحمه، مشمول مغفرت و رحمت الهی قرار
خواهند شد. خیلی خوب آی دکتر رفیعی، من این کتاب رو هم آوردم معرفی بکنم به دوستانمون. این هفته از علامه جلیل القدر مرحوم سلطان الواعظین شیرازی تجلیل کردیم و یادشون کردیم، کسی که کتاب شبهای پیشاور یا پیشاور رو نوشته و در دفاع از حریم ولایت و دفاع از امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام مجموع مباحثات و مناظراتشون هست. دوستان میتونن کتاب رو تهیه بکنن و مطالعه بکنن و انشالله همونطور که آقای دکتر رفیعی گفتن مبانی اعتقادی خودشون رو تقویت بکنن. خیلی خوب.
بله، خدا رحمت کنه مرحوم سلطان الواعظین. این کتاب کتاب خوبی است، در آستانه قدیر هم هستیم. یکی این کتابه که المراجعات مرحوم سید شرف الدینه.
بله
خوبه. من دیشب هم جوانای جای سخنرانی داشتم، گفتم ببینید بالاخره یکی دو تا کتاب راجع به قدیر بخونید، یکی دو تا کتاب راجع به اهل بیت بخونید. سرانه کتابخانه کشور ما پایینه،
بسیار پایینه.
یکی دو تا کتاب راجع به امام حسین بخونید. این که فقط کمه که، یعنی کمه که بی‌انصافیه. فقط ما
اگر در طول سالم آقای دکتر نخوندیم، این مناسبت‌های بهانه‌ای بشه حلمون بده ان شاءالله بریم مطالعه بکنیم.
از آیه قرائتی یادی کنیم، فرمودن مجموعه ایام هفته در سال که 52 هفته است مثلا. بله. اگر هر هفته یک کتاب بخونیم از آقای مطهری که 50 خورده کتاب دارن، یه سلسله آثار ایشون رو خواندیم و مطالعه کردیم. خب بسیار. ما یه بحثی راجع به محبت الهی مطرح کردیم، گفتیم چه کنیم خدا ما رو دوست داشته باشه، چه راههای محبت خدا در دل ما قرار میده. چون حدیث داریم خدا میفرماید انا حبیب و من احبنی، من حبیب اونیم که منو دوست
داشته
دارم.
باشه
جلیس و من جالسنی، با اون میشینم که با من بنشینه. و عرض میکنم که من صاحبون لمن صاحبنی، همراه اونیم که با من همراه باشه. چه خوشان مهربانی هر دو سو بی. البته خدا لطفش زیاده، اونم که با خدا بده روزی بهش میده، اما جلیسش دیگه نمیشه، محبوب نیست. اگه میخوایم تو دل اون محبت خدا بیاد که حدیث داریم از رسول خدا، خدا رو دوست داشته باشید من کل قلوبکم، و میخوایم خدا ما رو دوست داشته باشه و ما خدا رو دوست داشته باشیم، این نکترم بگم. حتی این حدیث نیست، مال صاحب مجمع البحرینه. مجمع البحرینه کتاب لغته. ایشون میگه خدا ما رو دوست به ما محبت میکنه یعنی چی؟ ما به خدا محبت کنیم یعنی چی؟
آها اینو معناش
قشنگه.
بله.
حالا مثلا شما میگی من بچه‌مو دوست دارم، میگی میره کادو میخری، بچه شما رو دوست داره به شما سلام میکنه، خیلی عبارت قشنگه.
آره.
میگه محبت خدا به ما سه چیزه: محبت الله للعباد، انعامه علیه، یکی بهشون انعام میکنه، دعا شما استجاب میکنه، نعمت بهش میده، کارش را میندازه. دو، یوفقهم لطاعته، توفیق اطاعت بهش میده، نماز صبح براش راحته، روزه براش راحت، راحت عبادت میکنه.
این در واقع محبت خداست. آره. به بندگان.
سوم، یهدیهم لدینه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، او رو هدایت میکنه به راه راست و دینش. پس محبت خدا به ما انعام است و توفیق بندگی و هدایت برای دین. ما چی؟ ما میخوایم به خدا محبت کنیم. حب العباد الی ان یطیعوه ولا یعصوا، محبت ما به خدا یک کلمه است، حرفش رو گوش بدیم، معصیتش رو نداشته باشیم، گناه نکنیم. من امروز حالا وقتم خیلی نمونده،
دو سه دقیقه شاید،
از یه منظر دیگه خدمتتون میخوام عرض کنم، و اون این هستش که خدا از چیا بدش میاد. اینم مهمه. شما یه وقت مثلا مادرتون رو دوست دارید، پدرتون رو دوست دارید، همسرتون رو دوست دارید، یکی اینه میرید ببینید چی رو دوست داره براش تهیه میکنید، یه وقت میرید ببینید از چی بدش میاد. مثلا احساس میکنید خانم شما از لباس مثلا فلان رنگ خوشش نمیاد، هیچ وقت لباس این رنگی نمیخرید. یا احساس میکنید خانم شما از مثلا فرض کنید که اینکه شما دروغ بهش بگی. ببینید من همیشه میگم، حالا بحثمون هم با هم قاطی میشه، یه زن و شوهر موفق کسایی هستند که در اسرع وقت عوامل حب و بغض همدیگر رو
بشناسن.
این آقا اگر، این خانم مثلا، حالا خانوما رو بسال، اگه فهمید که اگر از مادر این آقا بگه این آقا ناراحت میشه، دیگه از مادرش چی نگو. این خط قرمز
حساسیت ها رو کشف بکنیم،
نقاط رگ خواب حساسیت، این خط قرمزشه. خب این آقا اگه فهمید این خانم پدرش براش خط قرمزشه، پس دیگه تو خونه اگه پدرش زنده است یا مرده نه متعرض نشو، بلکه اگر میخوای بهش پیشش جا باز کنه بگو امشب برای پدرت یه فاتحه هم خوندم اگه
ذکر خیرش،
یا این کادر رو برای پدرم. من سری میگم چند تاشو. خدا از چیزا چیا بدش میاد ما دنبالش نریم. ان الله یبغض البخیل، یکی از بخیل بدش میاد، الفخور المتکبر بدش میاد، الغنی و ظلوم ثروتمند ستمگر. یعنی چی؟ یعنی ثروتش مثل قارون تو مسیر ستم و زور خدمت نمیکنه،
ابزار ظلمشه.
المعبس فی وجوه اخوانه، اینا همه حدیثه، من خلاصه کردم فقط یه کلمهشو براتون میگم. خدا از اینایی که تو چهره مردم عبوسن نگاهش میکنه، یه ضرب البصری میذارم میگن با عسل نمیشه فلان، همه مثل که دعوا دارن با مردم. المعبس فی اخوانه،
همش عبوس گرفته بود در هم.
خدا از چهره های عبوس در چهره مردم، بارها گفتیم این روایتو که پیغمبر بود صدقه بدید، گفتن آقا نداریم، همون لبخند بزنیم. لبخند صدقه است. اینم بگم مثل که اشاره بکنم وقت تمام
باشه. بله.
خدا بدش میاد از زواق و من الرجال و زواق من النساء. کاش وقت بود من یه برنامه رو این صحبت میکرد،
انشالله بعدم باش طلب.
زواق با دالزال.
بله.
زواق مردای زواق و زنای زواقه. یعنی چی؟ تو لغت نوشته زواق و زواقه یعنی تنوع طلب. کسایی که زود از زنش زده میشه سراغ یکی دیگه میره، هی کارش ازدواج و طلاق و دودایی و... یعنی به عبارت دیگر حس اکتفا نداره، حس در واقع زندگی مستمر و
هیچ وقت قانع نیست،
قنوع در زندگی، همش نگاهش به مردای دیگه است. یکی از آسیب‌هایی است که باید تو جامعه دقت بشه، اگر دقت بشه خیلی از آمار طلاق پایین میاد. و همچنین فرمودن که خدا بدش میاد از انسان‌هایی که بددهانن، کل فحاش بذی، بددهان و هرزگو. پس اینایی که باعث میشه ما خدا دور بشیم، مثلا اون مثالی که دادم انشالله ازش اجتناب
کنیم. دکتر رفیق خیلی ازتون ممنونم، خیلی روز خوبی بود در معیت شما و در محضر دوستان عزیزمون. انشالله اطعام عید قدیر فراموش نشه، تجمع بزرگ تهران و شهر مقدس قم و همه شهرها و استانهای کشورمون در تهران که میدان امام حسین حوالی ساعت 5:30 عصر هست و در شهر مقدس قم هم از حرم کریم اهل بیت به سمت مسجد مقدس جمع کران با حضور پرشور مردم عزیزمون حوالی ساعت 4:30 هست. دعا بکنید تمام این بگید انشاءالله.
شب جمعه است، ایام قدیر، عمده ترین دعای ما اینه اللهم عجل ولیک الفرج والنصر و اجعلنا من انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدی. خدایا در ظهور آخرین حجت تعجیل بفرما و ما را از یارانش قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم، بهترین ها را برای همین شما آرزو میکنم. ما را دعا بکنید، ایام ایام بسیار مبارکی است، انشاءالله هممون در پناه امیر مؤمنان و فرزندان بزرگوارشون باشیم. تا سلامی دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. ایام بر همتون مبارک و مهنا باشه انشاءالله. ممنونم آقای دکتر رفیق از شما. سلام.
و منکر رسول خداست، یدعو باطلا و یحکم جائرا، دشمن تو مردم رو به باطل دعوت میکنه و ظالمان حکم میکنه و یتأمر غاصبا و یدعو حزبه الى النار.
امیر المؤمنین علی مولا، امیر